بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله فدرزين و اللعن على اعضاء اجمعين. روز گذشته مطلبی از استاد محترم آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رحمت الله تعالی علیه ذکر کردم، چون مطلب خیلی جامع و جاذب و جالبه، از این جهت با یک مقدمه‌ای که دیروز عرض نکردم عرض می‌کنم. مطلب این بود که ایشان در جلد چهارم تفسیر المیزان در تفسیر آیه اول سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. در تفسیر این آیه شریفه مطلبی ذکر کرده بودن، یه روز عرض کردم مطلب مهمی بود که بعضی از افراد، بسیاری از افراد میگه در زمان ما نگاه میکنن به عقب ماندگی مسلمانان، پریشانی اوضاع اونها، انحطاط اونها، فکر میکنن به این که مربوط به اسلام این عقب ماندگی و انحطاط و پریشانی در میان اونها. ایشان میگه ببین که دروغ و خلاف و اینا و از این قبیل چیزا زیاد مشاهده میشه، غیر از عقب ماندگی و انحطاط خیال میکنن اینا مربوط به اسلام و به حساب اسلام میذارن. ولی باید توجه داشت اسلام یک مجموعه است از تمام ابعادی که در زندگی انسان لازم هست، بعد فرهنگی، بعد سیاسی، بعد اقتصادی، اجتماعی، فردی، روحی، بدنی، همه زوایا و ابعادی که در زندگی انسان وجود داره، اسلام در تمام اینها دستور داره. این یک مجموعه است. اگر همه اون چه اسلام فرموده همه عملی بشه، اون عزت و عظمت مسلمان ها و اسلام ظاهر میشه. ولی اگر در یکی از اونا تخلف بشه در بقیه اثر میذاره. این مانند اون معجون های سی قدیم درست میکردن، از اجزاء متعددی معجون میساختن، اگر تمام اون اجزا بود اون معجون اثر خود را داشت، اگر یکی از اون اجزا تخلف داشت و نبود کل معجون بی اثر بود، بلکه اثر معکوس داشت. کلام کلام بسیار بسیار جامع و جالب. اما در اول سوره که شروع میکنه چند مطلبه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. اول مطلب اینه که اولا خطاب به ناسه، نه به اهل ایمان، به کل مردم، به کل انسان ها. خداوند همه شما انسان ها را از یک فرد آفریده که همسر او هم از همون جنس بوده، منها برای جنسه. اهل تسنن این من را برای تبعیض گرفتن، گفتن خداوند عالم حوا را از آدم، از منی تبعیض، از اون دنده چپ پهلوی آدم آفریده. از این جهت در میانشان معروفه که زن از دنده چپ خلقت شده و ولد چپ هست. از این حرفا در تفاسیر عامه این همینطور تفسیر شده، خلق منها زوجها، یعنی من را من تبعیضی گرفتن، خداوند خلق کرده آدم را و از آدم، از معنی تبعیض، از آدم، از وجود آدم، از دنده چپ آدم زن را، همسرش را آفریده. و این برخلاف روایات ماست، برخلاف تفاسیر ماست. نه، خلق منها، از اون جنس، یعنی زن و مرد، حوا و آدم، هر دو از یک جنس خلقت شدن. من تبعیض، من برای دلات و جنسیت داره. این یه مطلب. مطلب دومی که بسته من ما رجالان کسیر و نساء، ایشان معتقدند به اینکه تمام مرد و زن پراکنده برانگیخته شده در کل سطح زمین همه از آدم و حوا خلقت شدن. تصریح هم بکنه به اینکه خواهر و برادر ازدواج کردن، فرزندان آدم که مذکر و مؤنث بوده با هم ازدواج کردن، چون بسته من هما، یعنی تمام رجال کثیر و نسائی که در سطح جهان وجود داره همه را بس من هما، از آدم و حوا. بنابراین این لازمه این است به اینکه ازدواج فرزندان آدم، دختر با پسر، خواهر و برادر باشه و اینا. بعد دیگه کسی نگه به اینکه این برخلاف فطرته. نه، این برخلاف فطرت نیست، برخلاف عادته. بعد میگن در مجوس هنوز هم خواهر و برادر و اینا ازدواج کنند. اینا خلاصه یک همچه مبنای ایشان دارن. ما یک وقتی چند سال در روزای پنجشنبه در مدرسه فیضیه بحثهای سوال جواب داشتیم. روزای پنجشنبه یکی از بحثها همین بود. اون وقت این را بحث کردیم، از جمله کسانی که جدن با این مخالفه، آقای خویی در جلد دوی شرح نهج البلاغه در بحث خلقت آدم و ابتداء تناسل، آقای خویی از روایات اینا استفاده میکنن که نه، خداوندی که برای آدم حوا آفرید، برای فرزند آدم همسر آفرید، از خاک آفرید. خدا آدم را اگر از خاک نیافریده بود. ائمه تحاشی میکنن از اینکه خواهر و برادر با هم ازدواج کرده باشن. میگه به اینکه برای دخترها دختر آفریده، روایات هم نقل میکنه و خیلی جدا در این مطلب جلد دوی شرح نهج البلاغه خویی، در شرح خطبه اول نهج البلاغه، چون جلد اول شرح خویی تمام معانی و بیان و بدیع اینا رو بحث کرده. برای خاطر اینکه انسان تسلط داشته باشه بر ادبیات در نهج البلاغه، جلد اول همش هم مطالبی که در متول خواندیم، بدیع است و بیان است و معانی است، این حرفا و جلد اول. اما جلد دوم که شروع کرده به شرح خطبه اولی، این بحث حضرت آدم را کردن. طور یادم در صاحب جواهر هم در جواهر در بحث ولد شبه و اینا، در وقت در کتاب نکاح در بحث ولد شبه و اینا ارث میبرن، اینطور صرفا هست. اونجا صاحب جواهر هم میگه به این که این فطریست و ضروریست که انسان نسبت به محارم خودش، خواهر و مادر اینا، انزجار داره. میگه حتی حیوانات هم این کار نمیکنن. رایش رو سال جواهر میگه حتی حیوانات هم با مثلا مادرشان اینطور چیزا این کار رو نمیکنن. اینا بخلاص یه بحث، حالا این یه بحث است، خدا باید بیشتر مطالعه کنید. ولا آیت الله طبایی از بس من هما رجالا کثیرا من نساء، یعنی خداوند از همین آدم و حوا همه را وجود آورده. دیگه کسی دیگه در بین باشه ازدواج با اون صورت بگیره و تعدد و تکثر به وجود بیا، این قبول نمیکنه. مطلب سوم که ایشان ذکر کردن در اینجا این است، گفتن به اینکه بنابراین از آن یا استفاده میشه که همان آدم و حوا منشأ خلقت انسان ها، و انسان یک مولودی و موجود مستقلیه. اینجا رفته سراغ حرفای داروین، که سابقا حرف لامارک و داروین قبل از این انقلاب حرفهای داغی بود به طرفداری از کمونیستا، و چون اونا میگفتن که آدم و حوا رو قبول نمیکرد، انسان اول میمون بوده است و خب قصه آدم و حوا همه افسانه بود، نسل میمونم از هر دو جهان آزادم، از این قبیل حرفا را زیاد داشته. اینا اینجا اطلاع توی رفت سراغ این بحث، نه انسان یک موجود آدم و حوا یک موجود مستقلن و انسان ها مشتق، چون اونا میگفتن مشتق از حیوانات دیگه هست، نه اینطور نیست بلکه مستقل دارین بحث رو ذکر کرده. خلاصه بحث تفسیر المیزان یک تفسیری است که تنها تفسیری است، واقعا یک دائره المعارف خیلی مطلب داره. بنده 5 سال چون در درس ایشان افتخار حضور داشتم و در اینجا وقت آخرش میاد سراغ اشکال هایی کردن به مسلمان ها و اینا و از عقب خواندگی و انحطاط و فلان و فلان و فلان، میگه اینا اشتباه کردن، چون برای اینکه اسلام و قرآن اینا یک مجموعه است و انسان هم در زندگی ابعاد متعدد داره. برای این مجموعه اسلام رو خداوند بیان فرمود و اینا یکی از این بودها، یکی از اینها اگر بخواد نباشه بقیه هم اثر ندارن. در صورتی این قوانین اسلامی انسان را به عزت و عظمت و همه چیز میرسانه که کل این قوانین رعایت بشه در زندگی اونها از همه جهت. بعد اینجا ایشان آیه طباطبایی حکومت استبدادی را میگه بر هوا و هوسی، حکومتی که فعلا در دنیا حکومت اکثریت میگه درست نیست، برای خاطر اینکه اینا نصف به اضافه واحد میزانه وقت نصف به نقصان واحد حقش پامال میشه، چون اونا قانون شده این که اکثریت زنده اکثریت هم بگید من را که نصف به اضافه واحد برای میشه اکثریت، این خود حکومت تابع همین هست. وقت اون حق نصف به نقصان واحد به طور بی پامال میشه، اما حکومت انسانی اینجور نیست. شما میگن حکومت مال هم هست، چون در اسلام حکومت مال همه است، باید حق همه محفوظ باشه و بحثای فراوانی در اینجا داره. آخرش اون جمله بود که عرض کردم که اسلام کل این معارف مثل معجون یکی از اونها نقصان پیدا کنه اون معجون اثر نداره بلکه اثر معکوس اسلام همینطوره. بنابراین اشکال کسی نکنه چرا مسلمان ها این چین اون چنان، اسلام و مسلمان کسانه کل این مقدرات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، بدنی، روحی همه را اگر رعایت کنن اون وقت این اسلام نتیجه میده و الا نتیجه معکوس خواهد داشت. این بس مربوط به بحث دیروز بود، اما بحث دیگه باز مربوط به بحث ما که در ولایات فقیه این بود که گفتیم صاحب جواهر در جلد 21 بحث بلایت بحث حکومت و جهاد داشته، بحث جهاد در اونجاست. در بحث جهاد در جلد 21 رفته سراغ این که لا جهاد الا مع امام عادل، که جهاد باید با نظر امام عادل صورت بگیره. خب ما اگه اینطور معتقدیم اجماع داریم به این که اینطور وزیر پرچم جائر اونو به کلی من نف کردن نمیشه کسی جهاد، چون کسی که به جهاد بره جانش و مالش و هستی خودش را میسپاره به اون پرچم، اون پرچم با در طرف امام عادل باشه. روایات هم که اینطور گفتن که خواندیم اینا. بعد آمد بحث فقهی، بحث فقهی که حالا وقت که لا جهاد الا مع امام عادل در زمان غیبت چطوری میشه؟ اگر امام عادل حمل کردن بر امام معصوم، گفتن در زمانی که امام معصوم در میان مردم نیست در زمان غیبت. بعضی مثل صاحب ریاض گفتن امام معصوم مراده، بنابراین در زمان غیبت جهاد نیست. ایشان ذکر میکنه بعضی ها تصریح کردن که نائب الغیبه یعنی همون فقیه در زمان غیبت، گفتن نائب غیبت با اون جهاد مشروع نیست. خلاصه منحصر کردن جهاد را به این که باید در زمان امام معصوم باشه و این تالی فاصله زیاد پیدا میکنه. برای که ما گفتیم که جهاد خیلی نقش داره در زندگی انسان، عزت اسلام و جهاد. حضرت امیرعلی اسلام در نهج البلاغه، فاطمه زهرا سلام الله در خطبشان بر جهاد عزند الاسلام، پیغمبر اکرم فرمودن که فمن ترکه و البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه روایات فراوان که والله ما صلح الدین ولا دنیا الا بجهاد، این لازمش این است که چندین قرن که امام اصل اسلام قایبه، مردم دچار ذلت و انحطاط و همه اینا باشه، چون جهاد نباشه اینا نیست دیگه، همه اینا در سایه جهاده. جهاد هم شما میگید که بستگی داره به نظر امام معصوم، امام معصوم در میان مردم نیست، باید جهاد در این صورت تعطیل، معنی تعطیل سقوط و انحطاط و ذلت و فقر و همه چیز مسلمان هاست. از اینجا از صاحب جواهر میگه باید بگیم که در زمان غیبت، این حرف خیلی پر ارزش، ما همین باید قبول کنیم، در زمان غیبت در خیلی فقیه قائم مقام امام، اگر خود امام بود جهاد میکرد در مواردی که عرض میکنیم، فقیه هم قائم مقام همان امام معصومه. خب چرا؟ صاحب جواهر میگه از طرف روایات زیاد داریم آثار فراوان در اینکه جهاد چقدر نقش داره در زندگی انسان ها. خب حالا بعدن هم شاید عرض کنیم آیات قرآن فراوان، مثلا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، در سوره بقره خداوند یک جریان ذکر میکنه که شاید هم یه وقت عرض کرده باشن، جریان تالوت و جالوت و تالوت از بنی اسرائیل بود و خوب بود، جالوت یک سلطان جبار بود، خداوند قصه او در سوره بقره ذکر کرده. بعد تالوت اطراف پیغمبر اون زمان مأمور شدن که برن با جالوت بجنگن، رفتن برای جهاد، قرآن میگه ببین که فقتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و الله ما یشاء، یعنی چون جهاد کردن و داوود در میان لشکر بنی اسرائیل خوبه در اون زمان بود، چون جالوت را کشت، خداوند به اون هم سلطنت داد، هم بهش عزت و عظمت داد، هم علم داد. معلوم میشه حکومت صحیح، عزت و عظمت، علمی صحیح، همش در سایه جهاد. بعد این آیه رو میگه ولولا دفع الله، این پشت سرش این آیه، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اگر جهاد نباشه اصلا فساد زمین رو فرا میگیره. جای دیگه قرآن داره که ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اگر جهاد نباشه تمام عبادتگاه ها شعارهای دینی کلان خراب میشه، هم صوامع مال یهود، صومعه ها، کنائس مال نصاریان، صلوات و مساجد مال ماست، این در دو جای قرآن. خلاصه جهاد خیلی نقش داره، خبره نقش داره که این جهاد اگر بلا بشه در زمان غیبت امام اصلی اسلام، جهاد تعطیل باشه، بگی باید امام معصوم باشه، ساجار میگه جور در نمیاد. این از یک طرف، از یک طرف ادله داشتیم بر برای اتفاقی که ما بحث کردیم، و اما الحوادث الواقعه یکی از اونا این توقی بود، و اما الحوادث الواقعه فرجی و دروات حدیث اونا، برابر این فقی قائم مقامه. یعنی اون خلایی که از غیبت امام اصل اسلام وجود، اون فقی اون خلا را پر میکنه، تمام اون خلاها را باید پر کنه. یکی از خلاها این است که باید جهاد وجود داشته باشه دیگه. این حرف صاحب جواهر خیلی متینه، در جلد 21 ایشان اینطور ذکر کردن که مطالعه میکنید، جلد 21 صفحه 13. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این است که حالا که فقیه قائم مقام امام است در جهاد، آیا در اصل جهاد یا در کیفیت و انواع جهاد؟ چون انواع جهاد گفتیم در شرایط سه قسمه کرده، یکی جهاد برای دعوت به اسلام، یکی جهاد معنی دفاع، یکی بقات و بقی و اینا که در برابر امام قیام کنند، اینا امام معصوم. اما گفتم نخیر از کلمات امام و دیگران است، پیشویش از ایناست، قاتل هم لالله یکون فتنه، در برابر فتنه مثلا قیام کردن، این دوستا اجرای عدالت، امری معروف نهی از منکر، گاهی به جهاد منتهی میشه. ما 8 نوع جهاد داریم که انشاءالله بحث میکنیم. در این هشت نوع ما مرتبیم نظر فقیه میزانه. بنابراین همینطور که فقیه نائب منابع امام است در جهاد، نائب منابعش در اقسام جهاد و کیفیت جهاد، حتی جهاد و صلح در کجا باید صلح بشه در کجا باید صلح نشه. مثلا خب صلح حدیبیه، صلح پیغمبر با نصارای نجران، صلح امام حسن علیه السلام با معاویه، این خب بحثی است اینا دیگه. خب بنابراین همینطور که اسلام صلح داره، جهاد داره، صلح هم داره. آیا از صلح؟ ولی از صلح اسلام میخواد یک زندگی مسالمت آمیزی بین کل بشر باشه، منتها بر اساس مبانی اسلام، بس اصل را صلح قرار داده. در اون سوره نساء که گفته و اعدوا لهم ما استطعتم من قوا و من رباط الخیل، اول بگه مسلمان موظفن به که اون اندازه که میتوانن تجهیزات جنگی و رزمی فراهم کنن، صنایع نظامی و دفاعی به حدی که ترهبون به عدو بکن. اینه گفته پوست رکته و این جنه و لسلم فجنه لها، ولی ای پیغمبر اگر از رسول سخن گفتن تا اون قبول کنه. بس معلوم میشه این یه صلح مسلحی است، یعنی اول باید مسلمان ها در اون حد از قدرت خودشان باشن، بعد ولی وقت دشمن طرح صلح را مطرح کرد. بله اینه انشالله باید بحث کنیم، بیان که بحث مهم است که جنگ و صلح و اینا در چه ترتیبی باید صورت بگیره. اللهم صل علی محمد.